ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم و در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم روز خوش داشته باشین. یک ساعت را که در پیش رو داریم به مجله ادبی رادیو آزادی اختصاص یافته، گزارش ها و مطالب در این ساعت البته جان ندارند، فقط برنامه فرهنگی مجله آزادی را با هم میشنویم. و اما پیش از همه جاوید نعیمی سرویس خبری این ساعت را دارد.
نخست سر خط خبرهای، یک هلیکوپتر قراردادی نیروهای ایسف در ولایت نورستان سقوط کرده است. صدر اعظم نیوزیلند در سفر 3 روزه‌اش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی و قماندان عمومی نیروهای ناتو ملاقات کرد. یگانه مرد پاکستانی مجرم که در حملات ممبئی هندوستان دخیل بود شاید امروز به اعدام محکوم شود. و ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به طور رسمی تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای‌اش را اعلان کرده است. با سلام و صبحتان بخیر، این هم مشروع خبرها. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر وعده داده است که انتخابات ولسی جرگه در این کشور به طور شفاف و دور از تقلب برگزار خواهد شد. فضل احمد معنوی که یک جا با شمار دیگر از مقامات این کمیسیون به هدف بررسی روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه به ولایت ننگرهار سفر کرده بود، پس از دیدار با مقامات محلی و باشندگان این ولایت گفت برای کسانی که در گذشته در تقلب‌های انتخاباتی دست داشتند فرصت ادامه فعالیت دادن نخواهد شد. این در حال است که عبدالله احمد زی، یکی از کارمندان اسبق کمیسیون مستقل انتخابات، با عنوان رئیس دارالانشا این کمیسیون معرفی شده است. صدر اعظم نیوزیلند 3 روز را به صورت پنهانی در افغانستان سپری کرده است. رسانه‌های محلی نیوزیلند امروز گزارش دادند که جان کی در این سفرش با رئیس جمهور کرزی و همچنین استرلی مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ملاقات کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر صدر اعظم نیوزیلند پخش شده، جان کی گفته است او به خاطر به افغانستان رفت تا ببیند که وضعیت نیروهای کشورش در آنجا چگونه است. او میگوید برای این کار آماده نیست تا عساکر کشورش را به جای بفرستد که درباره آن آگاهی نداشته باشد. جان کی، صدر اعظم نیوزیلند که روز شنبه به کابل آمد، شام دیروز دوباره راهی کشورش شد، گفته است که تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان را بررسی میکند. در حدود 210 تن از نیروهای خاص و کارمندان نظامی و ملکی نیوزیلند در افغانستان مستقرند و در کابل و ولایت بامیان فعالیت دارند. یک هلیکوپتر قراردادی نیروهای ناتو در افغانستان سقوط کرده است. نیروهای بین المللی با پخش خبرنامه گفتند این هلیکوپتر ملکی به روز دوشنبه در جریان نشست اضطراری در یکی از پایگاه‌های آیسف در ولایت نورستان دچار حوادث فنی شد و سقوط کرد. این طیاره هیچ سرنشین نداشت و تمامی عمله آن نجات یافته و مورد معالجه قرار گرفتند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است در دو رویداد جداگانه 2 تن از عساکر این کشور در جنوب افغانستان کشته شدند. به گفته این وزارت، یکی از عساکر بریتانیایی که معرفی نشد از صبح روز دوشنبه در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولسوالی نادلی ولایت هلمند کشته شد. عسکر دومی هم در عین محل اما در نتیجه انفجار یک بمب روز دوشنبه کشته شده است. بریتانیا در حدود 10,000 عسکر در افغانستان دارد و از آغاز سال 2001 میلادی 280 سربازش را در این کشور از دست داده است. سفیران آمریکا و کانادا در کابل از آزادی بیان در افغانستان حمایت جدی خود را اعلان کرده و وعده همکاری‌های بیشتر در این راستا را دادند. در اعلامیه‌ای که جنرال آیکن بیری سفیر آمریکا در کابل نشر کرده، ضمن تشویق خبرنگاران افغان گفته است که این خبرنگاران با قبول خطرهای متعدد تلاش می‌کنند تا به اطلاعات دسترسی یافته و آن را به مردم افغانستان ارائه کنند. در همین حال ویلیام کروزبی سفیر کانادا در افغانستان نیز از همکاری برای تقویت رسانه‌های افغان سخن زده و گفته است که در کنار برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران از مطبوعات آزاد و آزادی بیان در کل حمایت می‌کند. دولت افغانستان و سازمان ملل متحد به روز دوشنبه به صورت مشترک در حال از روز بین المللی رسانه‌ها تجلیل کردند که برخی از خبرنگاران از مشکلات در این راستا نیز شکایت دارند. اما رئیس جمهور کرزی نیز با انتشار بیانیه بار دیگر حمایت خود را از آزادی بیان در افغانستان ابراز کرده است.
رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یکانه مرد پاکستانی مجرم که در حملات ممبئی هندوستان دخیل بود شاید امروز به اعدام محکوم شود. محمد اجمل امیر قصاب که 22 ساله است دیروز به ارتکاب 86 مورد مجرم شناخته شد. او به عضویت در گروه لشکر طیبه به خاطر انجام حملات 3 روز در ماه نوامبر سال 2008 میلادی در ممبئی و همچنان همکاری با 9 تن دیگر برای حملات بر هتل‌های مجلل هند، یک مرکز یهودیان و بعض اهداف دیگر مجرم شناخته شده است. چارنوال معظف محکمه اند اوجوال نیکام در مورد تصمیم روز دوشنبه محکمه گفت:
اجمل امیر قصاب کو کورت می
اجمل امیر قصاب در محکمه به ارتکاب تمامی مواردی که ادعا شده بود مجرم شناخته شده است. دو مرد دیگر هندی که با قصاب یک جا در محکمه حاضر شدند از سوی قاضی برائت گرفتند. این افراد به خاطر عضویت در گروه لشکر طیبه و همکاری با حمله کنندگان ممبئی متهم بودند. در جریان حملاتی که در ماه نوامبر سال 2008 میلادی در ممبئی رخ داد 166 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. مقامات آمریکایی میگویند آنها امکان دخالت خارجی ها در بمبگذاری ناموفق در مرکز شهر نیویورک را رد نمی کنند. در گزارش های خبری از ایالات متحده آمریکا که توسط مقامات رسمی به طور علنی تایید نشده است، از مقامات مسئول تطبیق قانون در آمریکا نقل شده که آنها مرد پاکستانی را جستجو کردند که احتمالاً در این تلاش ناموفق دست داشته است. تلویزیون CNN امروز گزارش داد که مقامات استخباراتی آمریکا یک مرد پاکستانی را به همین اتهام گرفتار کردند. روز شنبه پلیس یک موتر سپورتی را در تایم اسکوئر نیویورک با مواد منفجره کشف کرد. در انکشاف دیگر آمده است که این موتر 3 هفته پیش با پول نقد از ایالت شمال شرقی کانکتیکت خریداری شده بود. طالبان پاکستانی مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفتند. ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به طور رسمی اعلان کرد که مجموعاً 5113 سرگلوله از تهی را در اختیار دارد. تعداد از این سرگلوله ها در حالت آماده باش قرار دارند و تعداد هم فعال و یا غیر فعال در سلاح کوت های از تهی نگهداری می شوند. بر اساس آمار که از سوی وزارت دفاع آمریکا به روز دوشنبه نشر شد، این کشور تعداد سرگلوله های از تهی اش را نسبت به سال 1967 میلادی زمانی که جنگ سرد ادامه داشت 84% کاهش شده است. در آن زمان ایالات متحده بیشترین تعداد سرگلوله های هسته‌ای را در اختیار داشت که تعداد آنها به 31225 سرگلوله می رسید. پیش از این اطلاعات در مورد قدرت اتمی ایالات متحده آمریکا از محرمیت خاص برخوردار بود. ایالات متحده این اطلاعات را در اجلاس سازمان ملل متحد که در نیویورک برگزار شده و هدف آن بررسی پیمان خل سلاح اتمی است افشا کرد. هزاران مسیحی در شمال عراق برای تقبیه بمبگذاری در یک موتر که محصلین و کارگران را انتقال میداد تظاهرات را راه اندازی کردند. در این بمبگذاری روز یکشنبه 1 تن کشته شد و 80 تن دیگر زخم برداشتند. تظاهرات در همدانیه که یک منطقه مسیحی نشین است صورت گرفت. موتر که هدف این بمبگذاری قرار گرفت از این منطقه به قصد پوانتون موسول در حرکت بود. راهبان کلیسا که توسط قبایل عرب حمایت می شدند این تظاهرات را راه اندازی کردند. در این تظاهرات بین 2500 تا 3000 نفر شرکت کرده بودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنتی ما میتونین مراجعه کنین. آدرس ماست azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 میشنوید، 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 9:09 به وقت افغانستان است. فرصت کوتاهی داریم به شنیدن یکی از گزارش های خبری. بعد از این گزارش خبری مجله ادبی رادیو آزادی پخش خواهد شد. مقامات ناتو گفتند یک عملیات را در مناطق روستایی قندهار که برای آن آمادگی می گرفتند لغو کردند. با گفته مقامات ناتو این اقدام به خاطر صورت گرفت که نیروهای افغان توانایی رهبری عملیات را نداشتند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که قندهار در آستانه عملیات نظامی بزرگ قرار دارد، اما والی قندهار گفته است عملیات بدون توافق مردم این ولایت آغاز نخواهد شد. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
کماندانان ناتو هفته گذشته عملیات هوایی را با شرکت 100 عسکر افغان و آمریکایی در جنوب افغانستان لغو کردند. به گفته مقامات آمریکایی نیروهای افغان توانایی آن را نداشتند تا رهبری این عملیات را به عهده بگیرند. خبرگزاری رویترز در این مورد می‌نویسد تصمیم لغو این عملیات کماندانان ناتو را در جنگ افغانستان که برای تقریبا 9 سال ادامه داشته است به خاطر عدم توانایی نیروهای افغان ناامید ساخته است. یک افسر نظامی آمریکا که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که نیروهای افغان آمادگی کافی نداشتند، بنابراین توافق برای این عملیات رد شد. به گفته این نظامی آمریکایی مشکل اساسی این است که افغانها در سطح رهبری قرار دارند و ما امروز به مرحله ای رسیدیم که خود افغانها باید این رهبری را به عهده بگیرند. قرار بود عملیات نظامی در بعض مناطق روستایی قندهار در ماه مارچ را اندازی شود، اما بر اساس گزارش ها به تعویق افتاد. این مقام آمریکایی همچنان میگوید که تصمیم برای لغو این عملیات توسط قماندانان ارشد نظامی ناتو در جنوب افغانستان اتخاذ شد. گفته می شود که این عملیات یکی از بزرگترین اقدامات مشترک نیروهای افغان بین المللی بود و باید در آستانه عملیات امید که قرار است در ماه جون در قندهار آغاز شود راه اندازی می شد. گفته می شود که تعداد از باشنده های قندهار به خاطر عملیات ماه جون در این ولایت نگرانی دارند. اما توریالای ویسا والی قندهار به مردم اطمینان داده که بدون توافق آنها این عملیات صورت نخواهد گرفت.
تا وقتی که مردم موافق بشه، تا وقتی که مردم درخواست نکده باشه، ما با عملیات نظامی دست نمیزن و ما فقط امیاله با سر حکومت داری کنیم که حکومت خود شفاف بسازیم، اداره خود شفاف بسازیم، اداره خود ایتو یک اداره باشه که نمایندگی از تمام اقوام و دیهات و ولسوالیهات اونجا باشه.
در هر صورت تعویق عملیات در مناطق روستایی ولایت قندهار یک بار دیگر توانایی های عساکر افغان را زیر سوال قرار داده است. بنوشته خبرگزاری رویترز، تردید مقامات آمریکایی اکنون در مورد این که نیروهای افغان بتوانند مسئولیت های نظامی را در جریان یک سال به عهده گیرند افزایش داده است.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، امیدوار است ما لحظه قلم و کاغذ گرفتن نامه قشنگ برای ما بنویسین. چشم برای نامه های زیبای شما هستیم و نامه های کتاب حال برای ما فرستادین، برای ما رسیده و تشکر از اینکه برای ما نامه فرستادین و پیام ها و سخن ها و گفتنی هایی که در این نامه ها گنجانیده شده در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. ما هم کوشش میکنیم که در فرصت های مناسبی نامه های شما را به خوانش بگیریم. و همچنان فراموش نکنید که شما میتونید از طریق ایمیل با ما در تماس شوین. آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هست و از آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های معتبر جهان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با سفر آینده رئیس جمهور کرزی به واشنگتن پرداخته و نوشته که بخش مهم این مسافرت را گفتگو در مورد گفتگو تشکیل خواهد داد. روزنامه با اشاره به گفتگوهای صلح با طالبان و دیگر مخالفان مسلح حکومت نوشته که دیپلمات‌ها در کابل میگویند رئیس جمهور کرزی به مذاکره انفرادی با قماندانان طالبان و حزب اسلامی تمایل دارد. اما واشنگتن پست به این باور است که اختلاف نظر در درون حکومت کرزی در مورد مذاکرات صلح با طالبان خیلی زیاد است و از این رو چانس انجام این مذاکرات فعلا بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر امریکا هم در این مورد نگرانی دارد و در کل نشانه از آمادگی طالبان برای شرکت در مذاکرات صلح دیدن نمی شود. واشنگتن پست از قول یک دیپلمات غربی در کابل نوشته که محمد قاسم فهیم و محمد کریم خلیلی دو معاون رئیس جمهور کرزی اخیراً با این مذاکرات مخالفت نشان داده و گفتند که اگر طالبان در حکومت برایشان جای پای پیدا کنند شاید رئیس جمهور کرزی کشته شود. روزنامه تایمز چاپ لندن نوشته است که نیروهای آلمانی در شمال افغانستان حالا مجبور به جنگ با شورشیان شدند. روزنامه نوشته که امنیت در ولایت‌های قندوز، بغلان، برخی از نقاط تخار و بدخشان خراب شده است. تایمز با نگاه به ماه گذشته نوشته که در جریان عملیات به نام توحید در قندوز 7 سرباز آلمانی کشته شدند. روزنامه تایمز نوشته که این همه در حال است که نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که 62% از مردم آلمان مخالف حضور نظامی کشورشان در افغانستان هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 و اکنون هم مجله ادبی رادیو آزادی به میزبانی ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
من فقط یک بار حق زندگی دارم و آن بسیار کوتاه است. چرا باید آن را برای مطلبی که بسیار به آن علاقه دارم صرف نکنم؟ زندگی هر فرد متعلق به خود اوست تا به هر طریقی که تمایل دارد زندگی کند. بسیاری از انسان‌ها در تلاش هستند که دریابند زندگی چیست و تا سرگرمی این موضوع هستند نمایش زندگی به پایان رسیده است. با سلام گرم، ملیحه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با این گزارش ها. انیسه وهاب هنرمند دیرینه تئاتر افغانستان و عضو صمیمی تیم رادیو آزادی جهان را ودا گفت. آثار تاریخی در بامیان در حال تخریب شدن هستند. نسل پرنده ساج در شمال افغانستان رو به نابودی است. از اهمیت جهیل ها و هم آب های استاده در غزنی خواهید شنید. برنامه افشار عشق را در این مجموعه می شنوید. و اما خبرهای فرنگی افغانستان اینک از برشنا نظری.
انیسه وهاب هنرمند سابقه دار تئاتر و رادیو تلویزیون افغانستان به اثر مریضی که داشت با عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید. اعضای خانواده انیسه وهاب گفتند که وی از حدود یک ماه به این طرف از مریضی سرطان رنج می برد و در بستر بیماری قرار داشت. انیسه وهاب یکی از محدود زنان افغان بود که سالهای زیادی از عمرش را در رشته تئاتر و هنر تمثیل وقف کرد و آثار به یاد ماندنی نیز از خود به جا گذاشت. انیسه وهاب از حدود 7 سال به این طرف با رادیو آزادی نیز همکاری داشت و در درامه‌های رادیویی برنامه مربای مارچ نقش‌های متعدد را اجرا می‌کرد. علاقمندان هنر تئاتر در افغانستان انیسه وهاب را که از سن نوجوانی به دنیای هنر پا گذاشته بود و عنوان یکی از هنرمندان موفق در کشور می‌دانستند که تحت شرایط دشوار به فعالیت‌های هنری خود ادامه داده بود. مسئولین موزیم ملی افغانستان میگویند که برای برگشتاندن آثار غارت شده این موزیم به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. به تازگی سفیر آلمان در افغانستان با عنوان بخشی از تلاش‌های بین‌المللی به هدف برگشتاندن آثار سرقت شده موزیم ملی کشور، یک سکه قدیمی و با ارزش افغانستان را که به وسیله قاچاقبران آثار تاریخی به آلمان انتقال داده شده بود، دوباره به موزیم ملی تسلیم کرد. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که آنان به کمک کمک اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو در تلاشند تا آثار سرقت شده موزیم را دوباره برگردانند.
امروز ما جامعه بین المللی را همکاری مستقیم یونسکو را در قبال برگرداندن آثار داریم و هستند دوستای ما که داوطلبانه آثار غارت شده موزیم ملی را با پول شخصی از جیب خود می‌خرند. وقتی که بورد شناسایی میکنن، نظر به علاقه فرنگی که به افغانستان داشتن و دارن در برگردان ازی ما را کمک میکنن.
با گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، در جریان سالهای جنگ بیشتر از 70% آثار تاریخی موجود در این موزیم به غارت برده شده بود، اما در جریان 8 سال گذشته حدود 8500 اثر تاریخی که دزدیده شده بود دوباره به موزیم برگشتانده شده است. برای نخستین بار و به هدف تبادلات و تقویت روابط فرهنگی با کشورهای منطقه، مرکز فرهنگی ایکو در کابل افتتاح شد. مرکز فرهنگی سازمان همکاری های منطقوی یا ایکو به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و با اشتراک شمال از مقامات این سازمان در کابل فعالیت های خود را آغاز کرد. دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که آغاز فعالیت های این مرکز می تواند روابط فرهنگی میان کشورهای عضو ایکو را نیز تقویت کرده و راه‌های مبادلات فرهنگی را بیشتر از پیش باز کند. در سازمان همکاری‌های منطقوی ایکو کشورهای ترکیه، ایران، افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان عضویت دارند. و خبر آخر این که سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به هنگام دیدار از یک نمایشگاه عکس، عکاسانی را که در این نمایشگاه عکس‌های از افغانستان را به نمایش گذاشته بودند مورد تشویق قرار داد. این نمایشگاه با حدود 150 قطعه عکس از گوشه‌های مختلف زندگی، کار و فرهنگ افغان‌ها از سوی مرکز فوتوژورنالیسم موسوم به چشم سوم در منطقه کارتی سی کابل راه اندازی شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا که یک جا با خانمش از این نمایشگاه دیدن می‌کرد، از سوی مسئول مرکز فوتوژورنالیسم چشم سیوم که در کابل فعالیت دارد، یک قالینچه ایرانی به طور تحفه دریافت کرد که در آن تصویر سفیر آمریکا و خانمش بافته شده بود. در این حال نجیب الله مسافر، مسئول مرکز فوتوژورنالیسم چشم سیوم، به رادیو آزادی گفت که آنان به هدف آشنایی بیشتر مردم با گوشه‌های مختلف کار و زندگی و ساحات دورافتاده افغانستان و همچنین آشنایی خارجی‌هایی که در داخل افغانستان هستند، این نمایشگاه را به طور دائمی برگزار کردند.
خبرهای فرنگی را شنیدید. با خبر تأثیربار از دست دادن یک چهره دیرینه تئاتر و یک همکار صمیمی تیم رادیو آزادی، انیسا وهاب شام 29 حمل در اثر بیماری سرطان جهان فانی را ودا گفت. انیسا وهاب تقریبا تمام عمر خود را به کارهای سینمایی و تئاتر سپری کرد. 7 ساله بود که کارهای هنری خود را با برنامه اطفال در رادیو افغانستان وقت آغاز کرد و درست 1 سال بعد پس از آن که در نمایشنامه مشهور افغانی به نام عاطفه نقش بازی کرد، برنده جایزه اول هنری همان سال شد. او پس از آن راه خود را در سینما و تئاتر افغانستان باز کرد و در بسیاری از نمایشنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های هنری در نقش مرکزی ظاهر شد. انیسا وهاب در جریان عمر هنری خود مدال‌ها و تقدیرنامه‌های زیادی از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. انیسا وهاب در سال‌های اخیر با یکی از هنرمندان رادیو تلویزیون ازدواج کرد، اما فرزند از او به جا نمانده است. همکارم جاوید فیضی در گزارش به زندگی و خاطرات زنده یاد انیسا وهاب پرداخته است. روحش شاد باد.
مرگ انیسا وهاب، هنرمند مشهور تئاتر افغانستان، ناوقت روز یکشنبه 29 حمل انتشار یافت. اما این خبر صبح روز دوشنبه به سرعت در میان علاقمندان هنر انیسا وهاب گسترش یافت. به گفته اعضای خانواده انیسا وهاب، این هنرمند سرشناس افغان که حدود 1 ماه در بستر بیماری بود، در نتیجه سرطان مغزی که داشت، به عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید و دوستداران خود را به ماتم نشاند. انیسا وهاب یکی از محدود زنان افغان بود که سالهای زیاد از عمرش را در رشته تئاتر و هنر تمثیل وقف کرد. و آثار بیادماندنی نیز از خود به جا گذاشت. محمد همایون فیروز، مدیر عمومی نمایشنامه‌های ریاست هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در مورد فعالیت‌های هنری خانم انیسه وهاب میگه:
انیسه وهاب شخصیت بود بسیار صمیمی، هنرمند بود که در هر نقش که برش داده میشد با کمال صداقت او را کار میکرد. با واقعیت میتونیم او را یک بانوی هنری، یک خانمه که تمام عمر خود در عرصه هنر و برای پخش و گسترش فرهنگ و هنر جامعه ما سپری کرد و اضافه هست 14، یعنی اگر بگیم میره اضافه هست 47 سال در عرصه هنر و فرهنگ کار کرد. کارکردهای او در بخش سینما، تئاتر و تلویزیون ماندگار است. در مورد تئاتر گودی کارهای نهایت زیاد خوب و شایسته کرد و همچنان در مورد ادبیات اطفال، یعنی تئاتر کودک یا تئاتر اطفال، ای با وجه بسیار خوب با نقش‌هایی که داشت برای کودکای ما را پیشکش کرد. برازی که اولین کار ازی هم باز هم در قسمت ادبیات اطفال بود.
بسیاری از همکاران انیسه وهاب می گفتند که او بیشتر علاقه داشت که برای اطفال برنامه بسازه و یا هم در برنامه های اشتراک کنه که بیشتر اطفال در او حضور می داشتند. راتب ندیم که از طفولیت به خانم انیسه وهاب علاقه داشت و پس آنها از او چیزهای زیاد را در رادیو تلویزیون ملی افغانستان آموخته، میگه:
من انیسه وهاب یک شخص بسیار مهربان، بسیار موفق میتونم بگویم که یک زایه بسیار بزرگ است برای افغانستان در مجموع برای تلویزیون ملی افغانستان که امروز در بین ما نیستن. یک زن بسیار مهربان، یک مادر بسیار مهربان که همه کارمندای رادیو تلویزیون ملی افغانستان به حق دید میدیدن و همیشه تشویق میکردن و بسیار موفق بودن که مرا واقعا بسیار تمثیلشان خوشم میامد، چه در تلویزیون چه در رادیو که وقتی میشنیدم و اونمو علاقمندی ما بود، اونمو مهربانی از اونا بودن که من تا امروز آمدم با اینجا کار کردم و بسیار من رهنمایی کردن در یرسا و من راستی بسیار احترام برشان داشتم. اونا هم بسیار من را دوست داشتن و همیشه وقتی که تمثیل میکردم در رادیو من رهنمایی میکرد که بچه منیر این قسم بخوان، این قسم بخوان، که رهنمایی اونا بودن که من تا این اندازه رسیدیم. بسیار مهربان بودن، نه با من، با هر کسی که پاب میگذاشت به یرسه و پیشان روبرو میشد میامد، بسیار یک مهربان زن بود.
در بخشی از گزارش قسمت از درامه کوتاه آشیانه را میشنویم که در او انیسه وهاب نقش بازی کرده.
مادر، او مادر،
چی میگی عبدالله جانه؟ چی که پس بچه؟
مادر جان، پتلون ریشه ایم از اینجا گم شده.
پتلون ریشه ای؟ کدام از بچه؟
او را که نو خریدم.
وی امو که سرای زانویش و دانای پاچه شاریده بود، امو را میگی؟
آه امو را میگم مادر جان.
وی زنده باشید تو خود نو میگی او خود تکر تکر است؟
اون امو رقم مود از مادر جان، او را چی کدی؟
ما خود نگرفتیم، بیادرت بخیالم پوشیده رفته، آتمن امو پوشیده.
اوهو، ما خواسته سی جمعو روز ندارم، ال لباسم که خوشش بیه باز میپوشه.
خیر جان مادر، بیادرت از باز تو شکر کلان هستی، برو یک پتلون دیگه تا بپوش.
بیا جو دیگه من او رو نمیپوشم مادر، باز بر من پیسه بده که من دیگه بخرم.
هی بخر، برات پیسه میتون، برو باز برات دیگه بخر. آل برو جگر تخون نکو، برو قربان سارت شام، برو بچه برو.
رفتم من مادر.
برو جان مادر. توبه، ای بچه ها موت گفته، موت گفته دیواله کدن ماره.
گفته شده که انیسه وهاب از سن 6 سالگی، زمانی که حتی شامل مکتب نشده بود، در رادیو افغانستان حضور می‌یافت و در درامه های رادیویی و برنامه هایی که برای اطفال ساخته می‌شد اشتراک می‌کرد. عبدالمنان حمیدی، یکی دیگر از هنرمندان افغان و از همکاران نزدیک انیسه وهاب، میگه که صدای صمیمی انیسه وهاب هرگز از یاد نمی‌بره.
در مورد انیسه جان وهاب هر قدر گفته شود کتابچه ها پر خواهد شد، قلم ها رنگش خلاص خواهد شد، اما باز هم گفته های نگفته از ذهن و دل ها و قلب ها برمیخیزه و میگه: نام چو جاوید گشت، مردنش آسان کجاست؟ انیسه وهاب هم نمیمره، نمرده و نخواهد مرد، به خاطر که محبت از او در قلب ها، در دل ها و در ذهن مردم نشست کرده و او دوباره پاک شدنش یا به گفته جوانای عصر کمپیوتر دلیت ناشدنی است. محبت انیسه وهاب در قلبها، دلها و اذهان پیر و جوان، خرد و کلان، زن و مرد و حتی اطفال جای داره و هیچ وقت فراموش نمیشه. بر اطفال که میشناخت یا نمیشناخت محبت میداد، یک پدیده نایاب و کمیاب و یک پدیده تکرار ناشدنی است. در هنر افغانستان، در هنر سینما، رادیو، تئاتر و تلویزیون افغانستان. انیس جان چشم به سویت نگران است همیش، غم نادیدن تو بار گران است همیش. آنقدر مهر و محبت که تو کردی به همه، نام نیکت همه جا ورد زبان است همیش.
شاه محمد نوران یکی دیگه از همکاران انیسه وهاب میگه که هر نقش را که به انیسه وهاب میدادم بدون کدام جنجال و مشکل او را بازی میکرد و چنان از خود هنرنمایی نشان میداد که هیچ کس تا حال ایگونه موفق نبوده.
من راستی هر نمایش را که برش میدادم بازیترین فرصت او را میگرفت، حفظ میکرد. یک بار یا دو بار کورا میخوند میگفت من نیست جان بیا کورا مشق کنیم، میگفت برو من خلاص هستم، تیار هستم. و راستی که روی صحنه میرفتیم یا مقابل کمره استاد میشتیم رو شوت میکرد، انقدر این نقش خود درست ایفا میکرد که من امو حرفی که میزدم اول من واقعا میفهمیدم که این درست راستی گرفته. دیگه بعد از اون من همین نمایش که میدادمش فقط امروز میدادمش، صبح کمره رو گرفتم میردم ثبت میکردم بیدونی کدام گفه. دیگه واقعا انیسه جان وهاب هنرمند است که جای زور هیچ هنرمند دیگه نمیتونه پر کنه.
میر علی اصغر اکبرزاده یکی دیگه از همکاران خانم انیسه وهاب از مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا داره تا یک جای فرهنگی را به نام خانم وهاب مسمى کنه.
ما نه تنها با این مصاحبه ها، با این حرف ها، با این برنامه بسنده کنیم. ببینید اگر خواسته باشیم واقعا نام از لازم نه، نامش جاودان است. باید یک جای فرهنگی را به نام ازی بگذارن. باید با این خانم تا لحظات آخری که در بستر نزه افتیده بود باید همکاری و کمک بسیار زیاد میشد. با تاسف با قول امو شاعر شهید بلخی که میگه عجب که زنده قطر نیست بلخی در دیار ما، گروه بعد مرگ ما با مشت استخوان گیرن. ما امیر میگم که این است در تاریخ هنر و تمثیل افغانستان. ما فکر نکن شاید کسای دیگه هم بودن یا باشن، این های قدر نقش آفرینی و قدر به حساب نفوذ را که انیسه جان وهاب داشت کسی دیگه نداره. و آرزوی می است که صدای من را وقتی که مسئولین بشنون ایج وقت هنرمند خدا کسایی که در استخوانات های مختلف با نارافینری اینا نقش آفرینی میکنن من ظاهر میشن اونا را دست کم نگیرن، یعنی دار نداره سرمایه فرهنگی افغانستان اینا هستن.
انیسه وهاب در جریان 7 سال گذشته یکی از همکاران پرتلاش درامه های طنزی و آموزشی رادیو آزادی نیست بود. او در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه طنزی مربای مرچ سهم می گرفت و در عین حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق برنامه آشیانه رادیو آزادی پخش می شد همکاری می کرد. خانم وهاب که به هنگام مرگ 53 سال داشت تقریبا تمام عمر خود به کارهای سینمایی و تئاتر سپری کرد. او افساله بود که کارهای هنری خود با برنامه‌های کودکان در رادیو افغانستان شروع کرد و درست یک سال بعد پس از اینکه در نمایشنامه مشهور افغانی به نام عاطفه نقش بازی کرد برنده جایزه اول هنری امسال شد. او پس از اون راه خود با جدیت بیشتر در سینما و تئاتر افغانستان بازی کرده و در بسیاری از نمایشنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های هنری در نقش مرکزی ظاهر شد. خانم وهاب در جریان عمر هنری خود مدال‌ها و تقدیرنامه‌های زیاد را از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان به او دیپلم فوق‌العاده در رشته تئاتر گودی اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته را نیز از ارگان‌های فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجیکستان، ژاپن و آمریکا سفر کرد و در اوج به هنرنمایی پرداخت. کارهای هنری انیسه وهاب از اون نام آشنای برای بسیاری از افغانها در بیرون و داخل افغانستان ساخته. نمایشنامه هایی که او در اون نقش بازی کرده انوز در روزهای عید و نوروز از تلویزیون های افغانستان پخش میشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بناهای تاریخی در بامیان در حال تخریب شدن هستند. مجسمه های تاریخی قبلاً ویران شده بودا، شهر زهاک، شهر غلغله، برج ها، استوپه ها و قلعه های قدیمی که در آن هزاران مغاره دوره بودایی وجود دارند، همه به اساس معلومات دفتر اکوتوریسم در بامیان در حال تخریب شدن هستند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی توجه کنید که با صدای مسئول این دفتر آغاز می شود.
بناهای تاریخی در بامیان میتونیم بگیم که همه ایشان با خطر نابودی روبرو هست و اگر اقدام صورت نگیره ممکنه ما طی چندین سال اکثری بناها را از دست بدیم.
آثار تاریخی مرکز بامیان در لیست میراث‌های بزرگ بشری نزد یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل ثبت شده است. جواد ضحاک رئیس شورای ولایتی بامیان میگوید نه دولت افغانستان و نه یونسکو هیچ کدام توجه لازم را برای حفظ این میراث‌های بزرگ بشری انجام نمی‌دهند. او افزود
همقدر که یونسکو مسئولیت داره، دولت هم مسئولیت داره که باید آثار باستانی بامیان در هر گوشه و نقاطی که هست حفظ شود.
حبیبه سرابی والی بامیان تأکید کرد هم از یونسکو و هم از وزارت اطلاعات و فرهنگ دعوت می‌کنیم تا به بامیان بیایند و این بناهای تاریخی را از نزدیک ببینند و برای حفظ آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
یقینا تنها یونسکو را دعوت نمی‌کنیم، ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ، از مسئولین هم تقاضا کردیم که از مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ هم دعوت به عمل بیاید.
در ولایت بامیان به علاوه مجسمه‌های تخریب شده بزرگ بودا، شهر زحاک، شهر غلغله، برج‌ها، استوپه‌ها و قلعه‌های قدیمی هزاران مغاره دوره بودایی وجود دارد که در اثر باد و باران و نبودن برنامه حفاظتی در حال خراب شدن است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
نسل بسیاری از پرنده ها و حیوانات در افغانستان رو به نابودی است. جنگ ها، از بین رفتن جنگل ها و نبودن محدودیت در شکار حیوانات، موجودیت حیوانات را به حال انقراض درآورده است. در این میان ساچ پرنده شکاری است که در افغانستان در حال انقراض است. مسئولان زراعت میگویند این پرنده برای شکار ملخ و آفات زراعتی در کشتزارها مفید است و ملخ ها را به صورت گله از میان میبرد. در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان میشنوید که یک مسئول زراعت تاکید میکند این پرنده کمیاب را شکار نکنید.
از تمام باشنده ها تقاضای مهی است که پرنده را باید نترسانند و اگر بتانند در هر جا، خصوصا در مناطق مالچار و در مناطق که ملخ زیگزاری میکنه و یا ملخ های مزرعه زراعتی بروز کرده، در اون مناطق امکانات آب از پرنده ها را مهیا بکنند تا بعد از مجادله اینا ضرورت به آب میداشته باشند تا نول های خود از شیره حشرات پاک بکنند و دوباره بین علیه ملخ های مزرعه مجادله را شروع بکنم. بنابراین در هر منطقه موجودیت آب بر از بین بردن ملخ‌های مزرعه زراعتی به همراه پرنده ها ضرور است.
رئیس اداره زراعت جوزجان گفت در مجموع شکار پرندگان و حیوانات وحش مطابق مقررات دولت منع است، اما متاسفانه در طول سالهای گذشته عدم درک بعضی از اشخاص و افراد، تعداد زیادی از نسل پرندگان از جمله ساچ در مربوطات این ولایت به صورت عموم از بین رفته بود. در همین حال محمد حسین، یک تن از باشندگان شبرغان، میگوید که خوشبختانه از یکی دو سال به این سو نسل ساچ بسیار زیاد شده، برای نابودی ملخ در دشت ها سرازیر شده است.
باید همه ساج قصد نزدن به خاطر از اینکه نسل دیگه انقراض نشده و سالای جنگ نبودن، بسیار کم بودن و یا بسیار زیاد شدن، این رو باید قصد شکار نکنن تا که پریدن دیگه جای نروان. ساچ هسته بخصولی ملخ از بین میبره که بسیار برای مردم کمک هست، به زراعت و کشت و زراعت مردم بسیار کمک میکنن.
با گفته مسئولین اداره زراعت ولایت جوزجان، در این اواخر تعداد زیادی از مردم بعضی پرنده های دیگر را نیز به شکل دستجمعی با استفاده از ادویه‌جات کیمیاوی از بین برده و در بازار عرضه می کنند که این عمل آنها باعث فرار و مزاحمت به پرندگان کمیاب می گردد. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. ادبیات کودک جریان مشخص است که شامل آثار ادبی برای خردسالان می شود. ارزش ادبیات کودک در کشورهای پیشرفته تا جایی است که آن را برای کودکان حیاتی می خوانند، در حالی که در افغانستان به اهمیت آن پی برده نشده است. ادبیات کودک شامل تمام ژانرهای می شود که بزرگسالان با آن آثار می آفرینند، مثل قصه، افسانه، داستان، شعر، نظم، نمایشنامه، فکاهه، چیستان، رمان، به اضافه شکل‌های مخصوص کودکان مثل بازی‌ها در قالب نظم و نثر، لالایی‌ها و ترانه‌ها. در کل ادبیات کودک به دو گونه نظم و نثر آفریده می‌شوند. البته آثار هم به گونه شفاهی و یا فلکلوریک وجود دارد. ادبیات کودک در آموزش، تقویت اندیشه و احساس، ایجاد اعتماد به نفس، افزایش معلومات و شخصیت کودک کمک می کند و در واقع در ورودی به دنیای علم و هنر دانسته می شود. در حالی که روزانه ده ها اثر در قالب ادبیات کودک در کشورهای دیگر چاپ و منتشر می گردد، در کتابخانه ها و کتاب فروشی های افغانستان شمار آثار برای کودکان شاید از انگشتان دو دست بیشتر نباشد. اگرچه در آثار کلاسیک های ادبیات دری، نصایح و حکایت های برای اطفال وجود دارد، اما فکر می شود نخستین کار حساب شده برای خردسالان همانا نشر سراج الاطفال، زمیمه سراج الاخبار توسط محمود طرزی باشد. پس از آن معدود کسانی آمدند که یا آثار برای خردسالان نوشتند و یا درباره ادبیات کودک مقالات تئوریک نوشتند. اما سهم آثار برازنده که در آن تمام جوانب و فوت و فنهای ادبیات خردسالان در نظر گرفته شده باشد تا به امروز همچنان کم است. افزونه بر شمار این کتاب‌های کم، کتابی است به نام ادبیات کودک در افغانستان نوشته محقق محمد فاضل شریفی که می‌تواند تا حدی در شناخت و تاریخ ادبیات کودک در افغانستان کمک کند. این کتاب در تازگی ها در 280 صفحه توسط انستیتیوت گویته در افغانستان چاپ گردیده است. فاضل شریفی ماستر ادبیات است و عضویت علمی انستیتیوت زبان ادبی دری اکادمی علوم افغانستان را دارد. وی دلیل چاپ این کتاب را توضیح می دهد و اینکه موضوعات کتاب به چی پیمانه برای ادبیات کودک در افغانستان مفید می باشد.
انگیزه اصلی که ما واداشته شدم تا در زمینه ادبیات کودک در افغانستان تحقیق کنم، دیدم که متاسفانه ما چیزی داری که در زمینه ادبیات کودک از لحاظ تئوریکی بتونیم ارائه بکنیم و جز از چند مقاله چیز دیگه نداشتیم. این باعث شد که ما در این زمینه کار بکنم و در کنار از وقتی که کودکای ما را با تشنگی که دارن برای آموزش، با تشنگی که اینا از هر لحاظ احساس میکنن، برای این که نیازهایشان از لحاظ تفکر، از لحاظ عاطفه، از لحاظ حسی درک شوه، این مسائل مرا واداشت که ما در زمینه ادبیات کودک در افغانستان کار بکنم. اثری که در مقابل شما قرار داره شامل 6 فصل است. در بخش اول کتاب ما مرور بر پیشینه موضوع دارم. بخش دیگه اثر ادبیات و ادبیات کودک به این مسئله پرداخته شده که ادبیات چی است و ادبیات کودک چی است، خصوصیات و اهداف و ویژگی های ادبیات کودک چی است. در بخش های دیگه به مرور در زمینه رابطه فولکلور با ادبیات کودک بحث شده، ادبیات منصور کودک، ادبیات منظوم کودک، سهم مکاتب و مدارس یا نهادهای آموزشی در زمینه رشد ادبیات کودک، اینا مسائلی است که به دنبالش در زمینه کار شده. کسی که در عرصه ادبیات کودک به خلق آثار ادبی میپردازه، با خوانش این کتاب میتونن که معیارها و ملاک‌هایی را که باید برای کودک در نظر گرفته شود در خلق گونه آثار، در حد اختصاری ملاک‌ها و معیارها را مرور دوباره بکنن اگر از قبل مرور کردن و یا هم اگر مرور نداشته باشن به اینا مرور داشته باشن.
البته کسان آثار تخلیقی کودکان برای کودکان را ادبیات کودک نام می نهند. در پهلو کسان آثار که توسط بزرگسالان برای اطفال و کودکان نوشته می شود را ادبیات کودکان می دانند.
آقای شریفی جزء گروه دوم است.
آثاری که به وسیله کودکان به وسیله خودشان آفریده میشه بنابر محدودیت هایی که کودک در اون مقطع سن خود از لحاظ تفکر و زبان و ذهن و پرداخت های هنری داره بسیار محدود است و فقط در حد بازی هایی است که اینا انجام میتن. سروده ها یا بعضی ترانه هایی است که مربوط به بازی های اطفال داریم و اون هم بیشتر به ادبیات شفاهی مرتبط داره. از این جهت ما نمیتونیم ادبیات کودک اما ادبیاتی بگوییم که فقط به وسیله کودکان ابداع شده یا فقط به وسیله کودکان ساخته شده. نکته دیگری که در این زمینه باید یاد کنیم که همین بعضی سروده ها و بعضی ترانه های هم که ضمن بازی ها توسط کودک ها ایجاد شده یا هم بعدها به وسیله بزرگان دستکاری شده و ساخته شده و ترمیم شده به نحوی که تا امروز به ما رسیده. اصلا موضوع ادبیات کودک یا ادبیات کودک به ادبیات گفته میتونیم که توسط بزرگترها ایجاد میشه اما با این تفاوت که بزرگترهایی را که ادبیات ایجاد میکنن اینا ذهن و زبان و تخیل و خواست و نیاز و علایق کودک در نظر میگیرن و مطابق از او اثر میآفرینن.
ادبیات کودک خلاف نظر برخی ها ادبیات سرگرم کننده صرف و خالی از ظرافت ها نیست. برخلاف ادبیات کودک دارای قوانین حساس و حساب شده و نازک است که اگر مراعات نشوند اثر آفریده شده جزء ادبیات کودک شمرده نمی شود. در یک اثر ادبی برای کودکان بیش از همه زبان، تخیل، پیام، تصاویر و حوادث باید با روان کودکان همخوانی داشته باشد. به همین خاطر شمار کمی از آثار ادبی شامل این شاخه می گردد. در سروده به نام بمبیرک از پروین پژواک شاعر و نویسنده افغان که با صدای فیفا ساکب تقدیم می شود یکی دو تا از این ویژگی ها را مشاهده می کنیم.
با بالهای شفاف نقره‌مانند چون درخشش آب در نور مهتاب بر دست من نشست، با تار نازک و درازش بستم، بمبیرک هراسان پرید، تار دمش را کشید، بر دست من افتاد بیتاب، تار را گسستم، بمبیرک شادمان پرید سوی آفتاب.
در نمونه دیگری از رازق روین شاعر افغانیز به یکی از عناصر عمده و مهم ادبیات کودک پی میبریم و آن عنصر زبان برای کودکان است.
من بهارم فصل باران، سبز و خرم شاد و خندان، دوست دارم دانه ها را، بازی پروانه ها را، دوست دارم آسمان را، آفتاب مهربان را، دوست دارم روی گل را، رنگ گل را، بوی گل را، دوست دارم ماهیان را، بین چشمه، بین دریا، دوست دارم هر کجا را، باغ و بستان، کوه و صحرا، دوست دارم، دوست دارم، من بهارم، من بهارم.
آقای فاضل شریفی از عناصر عمده یاد می کند که در ادبیات کودکان یا خردسالان خیلی مهم است.
مهمترین مسئله در خلق آثار ادبی برای کودکان این است که کسی که همچو اثری را می آفرینه کودک بشناسه، مخاطب خود بشناسه، ردی سنیش بشناسه. بر کودکی که اثر خلق میکنه کودک در کدام ردی سنی است یا در کدام مرحله سنی است و در کنار از این تمام مسائل هنری از قبیل زبان و تخیل و اینا هم کارایی داره، منتها باید متوجه باشه از نگاه روانشناسی کودک بشناسه، تخصص داشته باشه در زمینه شناخت روانی کودک، در ضمن از اینکه به ادبیات دسترسی داره یا تخصصی داره در زمینه خلاقیت های ادبیات، چون که در بعضی از نشریه هایی که مربوط به کودک در افغانستان چاپ شده هم میخوانیم فقط به این تصور هستند که ما اگر زبان کمی پایین تر ببریم میشه بگیم که ما چیزی به نام ادبیات کودک آفریدیم، در حالی که تو نیست.
هر اثر ادبی برای کودکان باید احساسات و عواطف خردسالان را تلطیف کند و پیام خوبی را به آنها برساند. اثری که پیام نداشته باشد جزء آثار سرگرم کننده خواهد بود. در قصه که به نام شیر و روبا تقدیم می شود ما متوجه عنصر پیام در این قصه می شویم. این قصه ممکن است به کودکان بفهماند که کبر و غرور، ضرر رساندن و آزار و اذیت دیگران چه عواقبی دارد. این قصه را همکارم عفیف ساکب تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود، شیر در یک جنگل زندگی میکرد. در جنگل غیر از یک روبای پیر کس با شیر نبود. ای شیر خدا پادشاه و سلطان جنگل میخواند. در نزدیکی اونا یک قریه کوچک بود که هر وقت شیر گشنه میشد از جنگل بیرون شده و در نزدیکی های اونجا همی که گاو یا گوسفند را میدید با او حمله کرده و او را با خود به جنگل آورده و میخورد. شیر هر روز این کار را تکرار میکرد و هر روز گاو، گوسفند، خر و اسب و هر حیوان دیگه را که از مردم بیچاره گیر میکرد میخورد. مردم برای خلاص شدن از شر او یک دانه تفنگ پیدا کردند، اما نتانستند که شیر با او بکشند. بالاخره برای خلاصی از شر شیر قریه خود ترک کردند و به یک جای بسیار دور دور که شیر نمیتانست او را پیدا کنه کوچ کردند. بعد از رفتن مردم قریه خالی ماند و شیر بنابه عادت همیشگی هر روز از جنگل بیرون شده و به نزدیکی قریه آمده نره میکشید، اما هیچ حیوان بگیرش نمی آمد برای ای که قریه خالی شده بود. در جنگل حیوان و کس دیگه هم نبود که شیر او را بخورد. بالاخره تصمیم گرفت که همو روبای پیر بخورد. او نزدیک خانه روبا رفت و غرغر بلند کرد و به او گفت: تو نمیفهمی که من پادشاه جنگل هستم؟ وقت صدای مرا شنیدی چرا به پیشم نامدی؟ روبا که فهمیده بود شیر میخوای او را بخوره گفت: شیر صاحب، من میخواستم پیش شما بیایم، اما هر روز که به طرف شما حرکت میکردم شیر دیگه که در جنگل است مانع من میشد و او بسیار بزرگ است. او میگه سلطان و پادشاه این جنگل تنها من هستم. شیر که با شنیدن این جواب روبا به تعجب افتیده بود گفت: دیگه کسی از من قوی تر است؟ روبا گفت: بله شیر جان. شیر گفت: بیا که بریم با او را به من نشان بده. روبا شیر به نزدیک یک چای بزرگ برد که در قریه بود و مردم قریه از او آب می خوردن. وقت نزدیک چاه شدن به شیر گفت: او شیر بزرگ ده همی چاه است. شیر وقتی که به داخل چاه نگاه کرد دوجه یک شیر دید و فکر کرد که همون شیر بزرگ همی است. وقتی به سوی او غر زد دید که او هم برایش غر می زند. شیر بسیار قهر شد، با دندانهای خود به سوی او کشید. بعد داخل چاه نیز دید که شیر دندانهای خود به سوی او کشیده و به همین خاطر برای کشتن شیر خود به داخل چاه انداخت. و وقتی که داخل چاه افتاد فهمید که در اونجا شیر دیگه نیست. هرچی کوشش کرد نتانست خود از اونجا بیرون بکشد. در این وقت سرش به سوی روبا که در بالای چاه استاده بود بلند کرد و گفت: مرا نجات بده. روبا به طرف او خنده کنان گفت: حال هم من از شر تو خلاص شدم و هم مردم. و شیر در درون چاه ناله و فغان داشت. وقتی مردم قریه از این موضوع خبر شدند دوباره به قریه خود برگشتند و به خوشی و خوشحالی زندگی خود دوباره در اوجه شروع کردند.
شمار این گونه قصه ها و داستان ها برای خردسالان کم است. آقای فاضل شریفی یکی از عوامل کمکاری در زمینه ادبیات خردسالان در افغانستان را کم بها دادن شخصیت کودکان می داند.
کار نشده در زمینه ادبیات کودک در افغانستان بگونه یک باید کار شوه. ما نمیتونیم بگیم که سراج اطفال در زمینه ادبیات کودک اختصاصا کار میکرد. فقط شخصیت کودکای ما با نشر سراج اطفال به رسمیت شناخته شد. ما هنوز مفهوم اجتماعی کودک در کشور ما درست تعریف نکردیم، یا درست اگر تعریف هم شده این مفهوم به رسمیت شناخته نشده. بدون از اینکه شخصیت و ذهن و ذوق و تفکر و خواسته ها و امیال از رو در نظر بگیرن، و از همین جهت است که در رابطه با ادبیات کودک در افغانستان کار نشده.
با آنکه تا به حال آفریده های برای کودکان ولو به پیمانه کم کار و دغدغه کاملا شخصی و پراگنده برخی از نویسندگان افغان بوده است، اما اکثر آگاهان و منتقدان برنامه های منظم از سوی دولت و نهادهای ادبی را برای ارتقا و تعالی ادبیات کودک حتمی و ضروری می دانند، چیزی که حق ادبی و اجتماعی کودکان به حساب می آید.
نروی که نور چشمی نروی که که نور چشمی نه تو قدره چکیدن نه تو قدره چکیدن تو دریچه سنوری تو دریچه سنوری باشه همم دمیدن باشه همم دمیدن
سرخی سرگر به دمت گل سرگر.